ساعت 12:30 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران هستید و بیدارید سلام می کنیم. از هر جایی که در داخل کشور با ما همراه شدید در بامداد سه‌شنبه ایران، اولین ثانی های 22 بامداد در مرداد ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اثری هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده توی یک برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم که برای بخش‌های مختلف مجله نیمه شب تلاش کردند. بریم سراغ خبرهای تازه با رضا جمالی.
سلام بر تو آزاده و درود بر شما شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را روز دوشنبه آغاز کرد. در جلسه صبح دوشنبه ابتدا آقای روحانی از کلیات کابینه خود دفاع کرد. او بخشی از وقتش را به علی مطهری، ابوالفضل باقری، اسحاق جهانگیری و محمد باقر نوبخت داد تا از وزیران پیشنهادیش دفاع کنند. سپس در جلسه بعد از ظهر دوشنبه بررسی صلاحیت محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز شد و 13 تن از نمایندگان موافق و مخالف سخنرانی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین روز بررسی صلاحیت وزیرانش در مجلس گفت در انتخاب وزرا به هیچ عنوان سهم خواهی جناها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی وزرای پیشنهادی را دلسوزان نظام، مطیعان رهبری و آماده فداکاری برای کشور معرفی کرد و افسود با وزرا شرط شده در انتخاب همکارانشان معیار جناحی و حزبی را به کار نگیرند. و در پی صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس در روز دوشنبه در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش، دفتر آقای رفسنجانی به آنها واکنش نشان داد. در این جوابیه آمده است که برخی نمایندگان مخالف کابینه پیشنهادی در اقدامی فراقانونی از فرصت استفاده کرده و با علم به اینکه سخنانشان به طور مستقیم از صدا و سیما پخش می‌شود، به تهمت و توهین و دروغ علیه آقای رفسنجانی و خانواده‌اش پرداختند. آقای رفسنجانی افسوده که نقل قول از او درباره شورای نگهبان صحت ندارد و عذر میخوام و ابراز امیدواری کرده است که هیئت رئیسه مجلس امکان پاسخگویی و دفاع را برای او و خانواده‌اش فراهم کند و نهادهای مسئول امنیتی و قضایی نیز موضوع را پیگیری کنند. و در حالی که مقام‌های امنیتی مصر روز یکشنبه گفته بودند از بامداد دوشنبه عملیات برچیدن دو محل تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را در قاهره آغاز می‌کنند، آنها اکنون به خبرگزاری‌ها گفتند که این عملیات به تعویق افتاده است. درباره علت این تصمیم توضیحی داده نشده است. همزمان هواداران مرسی با شنیدن خبر قصد ارتش روز دوشنبه در اعتراض دست به راهپیمایی زدند. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی‌است که قرار است شیخ احمد طائب امام اعظم مسجد ازهر با جناح‌های سیاسی تماس بگیرد و آنها را به گفتگوی ملی در چند روز آینده دعوت کند. در همین حال قوه قضاییه مصر اعلام کرد که بازداشت موقت محمد مرسی به اتهام همکاری با حماس تا 15 روز دیگر تمدید می‌شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه برای گفتگو با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به باکو می‌رود. مشاور آقای پوتین گفته است که 5 یا 6 توافقنامه مرتبط با انرژی امضا خواهد شد. همچنین درباره مسائل مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر و وضعیت قره‌باغ نیز گفتگو می شود. به گزارش خبرگزاری مجلس، جمعی از معلمان پیش‌دبستانی و پیمانی آموزش و پرورش روز دوشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. بنابر این گزارش تجمع کنندگان به اخراج و عدم تمدید قراردادهایشان اعتراض داشتند و خواستار بازگشت به کار، بستن قرارداد بر اساس قانون وزارت کار و قرار گرفتن زیر پوشش بیمه شدند. فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه در مورد طرح این نیرو برای شناسنامه دار کردن زنانی که آنها را زنان خیابانی نامید گفت قرار نیست جواز و یا پلاکی برای فعالیت این افراد داده شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم مفسود مشخصات این افراد در سیستم ثبت می شود تا مشخص شود کدام یک حرفه‌ای هستند تا از طریق سازمان بهزیستی نسبت به اصلاح و اشتغال آنان اقدام شود. آزاده،
متشکرم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم خبر داریم. اگر بیدار هستید بمونید با ما حدود 25 دقیقه دیگه. خبرهای تازه رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه اولین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی در مجلس و نظرات موافقان و مخالفان.
صداهای متفاوت از مجلس شنیده میشه. البته هنوز جامعه مدنی ایران صداش درست شنیده نمیشه. ولی اون جناح راست افراطی متوجه هست که چه شده و راست سنتی متوجه که باید با روحانی کنار بیاد.
بمونید با ما تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که روز دوشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی کارشون رو شروع کردند. در جلسه علنی روز دوشنبه ابتدا حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران به معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی خودش پرداخت و در انتها هم تاکید کرد که در سالهای گذشته از سختی‌هایی که جامعه تحمل می‌کرد آگاه شده و باور داشته که به گفته او ایرانیان باید بهتر زندگی کنند. حسن روحانی همینطور گفت که جامعه از افراط و تفریط به تنگ آمده و اعتدال راهی هست که مردم از اون استقبال می کنند. از حسین قویمی بشنویم که نگاهی داره به جلسه روز دوشنبه مجلس برای بررسی صلاحیت اعضای کابینه دولت 11.
در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که به ریاست علی لاریجانی آغاز شد، نخست حسن روحانی رئیس جمهوری جدید به دفاع از وزرای پیشنهادی خود برای تشکیل کابینه 11 پرداخت و سپس موافقان و مخالفان سخنرانی کردند. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اقتصاد و با اشاره به درآمد عظیم نفتی کشور در سالهای اخیر گفت که برنامه دولت برای مواجهه با شرایط دشوار موجود شامل دو مرحله رسیدگی به برخی موارد ضروری و فوری و پرداختن به مشکلات اصلی و راه حل‌های اساسی آن خواهد بود.
در مجموع امروز با 3 عدم تعادل مهم در تراز پرداخت‌ها، بودجه دولت و نظام بانکی مواجهیم که باید برای رفع آنها بکوشیم.
حسن روحانی وعده داد که برای رسیدن به رشد سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی کلان تورم را کاهش خواهد داد.
در عرصه دیپلماسی تلاش خواهیم کرد تا در چارچوب خواست استقلال طلبانه مردم عزیزمان بر چالش موجود بین المللی فائق آییم و بتوانیم تداوم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم. اما از طرف دیگر محدودیت‌های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم کرد تا با بهره‌وری فعالیت‌ها بیفزاییم. ما باید تلاش کنیم تا اولاً منابع اقتصادی را افزایش داده و ثانیاً تخصیص بهینه منابع موجود را نیز بهبود بخشیم.
پس از سخنان حسن روحانی، نمایندگان موافق و مخالف با اعضای کابینه دولت جدید به سخنرانی پرداختند. از جمله احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به عنوان یکی از مخالفان سخن می گفت، در آغاز گفت سن این دولت به طور متوسط 62 سال است. به سپس انتقادات خود را این گونه ادامه داد که آقای رئیس جمهور فرمودند حقوقدان هستند. کابینه ایشان به یک شرکت سهامی عام بیشتر شبیه است. هر یک از افراد در کابینه ایشان سهمی گرفتند. مثلا آقای آخوندی سهم آقای ناطق نوری، آقای پور محمدی سهم آیت الله آملی لاریجانی و آقای حجتی هم سهم عبدالله نوری است. حمید رسایی از نمایندگان مخالف هم چنین گفت:
شما در حالی شعار اعتدال می دهید که برخی از چهره های معرفی شده سابقه افراطی آن هم در فتنه ای که شبه کودتا بود دارند. برخی از چهره های معرفی شده سابقه حضور در اختشاشات، تعطیلی کلاس های دانشگاه، حمایت از عناصر آشوبگر دارند که اکنون فراری اند. برخی سابقه بازداشت در فتنه دارند. برخی از آنها سایه به سایه همراه متوهمین فتنه گر بودند و فرماندهی عملیات روانی آنها را به عهده داشتند.
در همین حال عطاالله حکیمی از نمایندگان مخالف کلیات کابینه دولت 11 در سخنرانی خود گفت از اردیبهشت ماه اصحاب فتنه به ستادهای آقای روحانی آمدند و ما گفتیم که نمیتوانیم با این افراد کار کنیم. فتنه عنوانی است که طرفداران آیت الله خامنه ای برای توصیف اتفاقات و اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می برند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در ایران، درباره واژه فتنه چنین می گوید:
امروز هم دیدیم که خیلی تو همین صحبتهایی که تو ایران شد از مسئله فتنه و فتنه‌گری و ساکتین فتنه و امثال اینا خیلی استفاده کردن که بتوانن مانع از ورود نیروهای کارآمد به کابینه باشن، نیروهایی که به نظر من در گذشته توانمندی و قابلیت خودشون رو در کسوت وزیر و معاون وزیر و امثال اینها کاملا نشون دادن. مخالفین دیروز آقای روحانی که امروز منتقدین از همین الان دولت او خواهند بود، سعی میکنن از حضور این افراد در دولت جلوگیری بکنن و سعی میکنن این گونه افراد رو تا میتوانند بندازن و نذارن و رأی بیارن.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، چنین میگوید:
اینا برانداز نیستن که آقای موسوی و کروبی خواستار اجرا قانون اساسی هستند. این مجلسی بوده در اون شرایط انتخاب شده و از یک طرف دیگه دو ماه پیش سه ماه پیش تک صدایی در ایران ماس حاکم بشه، کلام شما یک قدم اومدی جلو، صداهای متفاوت از مجلس شنیده میشه. البته هنوز جامعه مدنی ایران صداش درست شنیده نمیشه، ولی اون جناح راست افراد متوجه هست که چه شده، براست سنتی متوجه که باید با روحانی کنار بیاد.
از سوی دیگر باقری بناب از نمایندگان موافق کلیات کابینه با ذکر اینکه کابینه معرفی شده کابینه عقلانیت است، با انتقاد از مخالفانی که وزرای پیشنهادی را فتنه‌گر می‌نامند گفت: متاسفانه عده‌ای کاسب و بدتر از آن دلال فتنه شدند. محمد رضا تابش از نمایندگان موافق هم چنین گفت:
حدود 34 خطنامه توسط اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل بر علیه ایران موجب شدت گرفتن تحریم ها، وضع بد اقتصادی کشور، تورم نرخ بیکاری دو رقمی و رشد اقتصادی صفر شده است. این در حالی است که دولت های نهم و دهم 63% درآمد نفتی ایران طی 108 سال گذشته معادل 700 میلیارد دلار را هزینه کردند که اگر مبتنی بر برنامه ریزی های علمی و واقع بینانه بود، ما امروز به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده بودیم.
در همین جلسه یونس اسدی، نماینده مشکین شهر، گفت که تخریب دولت و کسانی که هنوز کارشان را شروع نکرده اند دور از انصاف است. حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، درباره اعضای کابینه حسن روحانی چنین میگوید:
خب به نظر من آقای روحانی در حقیقت کابینه‌ای رو معرفی کردن که یک کابینه تکنوکرات هست. بیشتر حاشیه این کابینه افرادی هستند که از هر دو سو، هم از سوی مخالفین جمهوری اسلامی مورد انتقاد هستند. بعضی هاشون مثل آقای پور محمدی و عناصر امنیتی که پرونده آلوده‌ای دارن و عده‌ای از اونها هم از سوی کسانی که در حکومت هستند مورد انتقادند. ولی اینطور که به نظر میرسه آقای روحانی با مسئله زیادی در گرفتن رأی اعتماد روبرو نخواهد شد.
جلسه روز دوشنبه مجلس بعد از ظهر نیز ادامه یافت و بقیه سخنرانان موافق و مخالف کابینه پیشنهادی حسن روحانی قرار است روزهای سه شنبه و چهار شنبه در مجلس به سخنرانی و بحث بپردازند.
حسین قویمی گزارش می‌داد در مورد جلسه روز دوشنبه مجلس برای بررسی صلاحیت اعضای کابینه دولت 11. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟
یکی از این نماینده‌های مجلس گفته که میانگین سن آقایون وزرا 62 ساله. من یادم میاد 31 دو سال پیش که اولین مجلس اینا برگزار کردن، این آقایون هم 31 دو ساله بودن. خب طبیعیه توی این مدت سن یا اینا هم اضافه شده. اینا ما از زمانی که یادمون میاد همین لاریجانی و رفسنجانی و حداد و پور محمد اینا بودن دیگه. خب اینا هم سنشون اضافه شده.
مسئولانی که آداب نشستن در مجلس رو رعایت نمی کنن و زمان سخنرانی در رفت و آمد هستن، نباید ما بیشتر از ازشون توقع داشته باشیم که به مملکتمون نظم بدن. اینا آداب نشستن در مجلس رو نمی دونن، می خوان به کشور رو درست کنن. تمام مدت اعتراض می کنن که سن وزرا زیاد هست، وزرای پیشنهادی جوان نیستن. پس خامنه ای که 75 سال سن داره باید بره کنار. خود رئیس جمهور هم شخص بالا داره.
من نظرم با همین وزرا خیلی خوبه، نظرم موافق با این وزرایی که آقای روحانی انتخاب کردن، چون که وزرای سنشون هرچی بالاتر باشه با تجربه تر هستن تو وزرای جوان، پس موافقم با این کابینه وزرا.
آقای رئیس جمهور عزیز، شما که مرد شایسته هستید، از زن شایسته ای به دنیا آمدید، قدر بانوان را بدانید و آنها از آنها در مواقع لازم استفاده کنید. خیلی از زنهای ما شاید برتر از مردان هستند. نیمره از تهران.
آقای روحانی موضع خودشون رو در مورد فتنه مشخص کنند، اینا بیشتر زنشون به حال سپاه میسیده که در واقع با حضور این وزرای محترم دست سپاه از منابع اقتصادی کوتاه میشه. در واقع میتونم بگم که نماینده های مجلس نماینده های مردم نیستن، اکثرا نماینده های سپاه و بلندگوهای سپاه هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. 16 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. تنها یک روز بعد از اون که معاون اول دولت 11 در بخشنامه از همه ارکان دولت خواست تا اجرای طرح مهرآفرین رو متوقف کنند، محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری این بخشنامه رو باطل دونست. اما روز دوشنبه رئیس قوه قضایی اعلام کرد که بخشنامه قانونی هست و رئیس دیوان عدالت اداری نظر شخصی خودش رو گفته. به این ترتیب اجرای طرحی که به گفته محمود احمدی نژاد منجر به استخدام 500,000 تن می شد یک بار دیگه متوقف شد. از رویا کرمی مجد بشنویم.
دعوا بر سر اولین بخشنامه دولت 11 به مجلس شورای اسلامی ایران هم کشیده شد. داستان از این قرار بود که 16 مرداد ماه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در بخشنامه ای به تمامی نهادهای دولتی کشور دستور داد که اجرای طرح جنجالی محمود احمدی نژاد موسوم به طرح مهرآفرین برای استخدام 100,000 نفر را متوقف کند. در این بخشنامه با اشاره به آنچه ایرادهای قانونی طرح استخدامی دولت محمود احمدی نژاد خوانده شده بود، از تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و استانداری ها خواسته شده بود که از استخدام و جذب نیروی انسانی و تبدیل وضعیت کارکنان این دستگاه ها اکیداً خودداری کنند. این بخشنامه همچنین از تصمیم دولت حسن روحانی برای اصلاح طرح مهرآفرین خبر داده و تاکید کرده بود که تا آن زمان مسئولیت توقف این طرح بر عهده وزرا و مقامات عالی ملی و استانی است. اما تنها یک روز بعد محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم گفت بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری برای توقف استخدام های طرح دولت پیشین موسوم مهرآفرین مغایر قانون است. اما روز دوشنبه 21 مرداد ماه رئیس قوه قضاییه محمد باقر لاریجانی از برادرش علی لاریجانی خواست تا پیام او را به صحنه علنی مجلس که اعضای هیئت دولت و نمایندگان مجلس آنجا حضور داشتند برساند.
یکی از نمایندگان محترم گفتن معاون اول رئیس جمهور اولین تصمیمی که گرفت خلاف قانون بود و این رو هم ایشون گفتن این پیغام رو بدهن. اون تصمیمی که معاون اول رئیس جمهور گرفت، رئیس دیوان عدالت او رو گفتن ملغاست به خاطر که خلاف قانونه. منتها مطابق نظری که طبق قانون وجود دارد و رئیس قوه هم اعلام کردن، هیئت عمومی دیوان باید نظر بدهد تا مصوبه لغو بشود. لذا نظر رئیس دیوان نظر شخصی بوده است. این معنای رد مصوبه معاون اول و بخشنامه ایشان تلقی نمی شود.
پیش از آنکه دولت 11 در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین از آخرین مصوبه های دولت 10 را صادر کند، علی لاریجانی با ارسال 2 نامه به محمود احمدی نژاد از غیرقانونی بودن اجرای این طرح خبر داده بود. گرچه حامیان دولت 10 مدعی بودند که این طرح شرایط استخدام در ادارات را آسان می کند، اما نمایندگان مجلس آن را خطرناک و نابود کننده نظام اداری کشور خوانده بودند. با این همه در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دهم این طرح به گفته معاون امور انسانی دولت با تمام قوا در حال اجرا بود. آنگونه که اکبر ترکان نماینده حسن روحانی نیز که برای ایجاد هماهنگی میان دو دولت ایران در دوران انتقالی ماموریت یافته بود به آن اعتراض کرد. طرح مهرآفرین بنابر مصوبه دولت محمود احمدی نژاد به استخدام حدود 500 هزار نفر در دستگاه‌های مختلف اجرایی می‌انجامید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
باز هم گزارش داریم در ادامه در مورد وضعیت حجاب در ایران و همینطور در مورد توافق ایران با روسیه بر مورد چند نیروگاه جدید و در مورد انتخابات نروژ و تاکسیرانی نخست وزیر این کشور. اول با گزارش شروع کنیم در مورد صحبت‌های اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران که گفته هر ماه از پوشش زنان فیلمبرداری میشه و به گفته اون شواهد نشون میده که وضعیت حجاب با روی کار آمدن حسن روحانی بدتر نشده. حدود یک هفته است که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران سوگند یاد کرده. او گفته که مردم به خط و مشی حسن روحانی رأی دادند و نیروی انتظامی باید پیام اون رو بگیره. از رضا جمالی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران که روز دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای سخن می‌گفت با اعلام اینکه طرح برخورد با بی‌حجابی تعطیل نشده افسود نیروی انتظامی ماه به ماه مناطق مختلف شهری را رصد تصویری می‌کند. فرمانده نیروی انتظامی ایران از تصویب سندی درباره حجاب و عفاف خبر داد که به گفته او این سند در پایان دولت محمد خاتمی تهیه شده، اما نه دولت خاتمی و نه دولت محمود احمدی نژاد آن را اجرا نکردند. اسماعیل احمدی مقدم در عین حال گفت که حسن روحانی رئیس جمهوری با یک خط مش رأی آورد و انتخاب او از سوی مردم هم پیامی دارد که باید آن را دریافت کرد. همزمان روز دوشنبه مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی درباره وضعیت حجاب در کشور گفت پلیس هر ماه از وضعیت پوشش در سطح شهر فیلم برداری می کند. این مقام پلیس اعلام کرد که وضعیت حجاب در طول 5 سال گذشته تغییری نکرده و تنها به خاطر شرایط فصلی رنگ لباس‌ها و مدل‌ها دچار تغییر می‌شوند. با این حال رئیس پلیس امنیت اخلاقی از آنچه که کمکاری 27 سازمان و نهاد در حوزه پوشش اسلامی اجباری خوانده گلایه کرده و افسوده که اگر این نهادها به وظیفه خود عمل می‌کردند نیازی به برخورد سلبی پلیس در مسئله حجاب نبود. موضوع حجاب یکی از مسائل بحث برانگیز پس از انقلاب اسلامی در ایران است و اینک به یکی از خطوط قرمز در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. تا جایی که مقابله با آن چه در شیوه کلامی امر به معروف و نهی از منکر و چه در شیوه سلبی آن از طریق نیروی انتظامی و بسیج همواره در دستور کار بوده است. اما چندی پیش نعیمه اشراقی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در گفتگو با سایت جماران با انتقاد از حجاب اجباری گفت که پدر بزرگش هیچگاه به طور روشن حجاب اجباری را برای جامعه تجویز نکرده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید از رادیو فردا. ادامه بدیم با یک گزارش خارجی. وزیر امور خارجه ایران در آخرین نشست خبری خودش از توافق با روسیه بر سر احداث چندین نیروگاه جدید خبر داده و گفته که به زودی تفاهم‌نامه‌ای در این باره بین تهران و مسکو امضا میشه. اما اخیراً رئیس روساتوم سازمان انرژی اتمی روسیه برای چندین بار تاکید کرده که هیچ برنامه‌ای برای ساخت نیروگاه‌های اتمی در ایران در دستور کار نیست. از همکار فارسی زبانم بشنویم مانا رایسکایا.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت دهم یک شنبه در نشستی به خبرنگاران اعلام کرد که صحبت‌های اولیه با روس‌ها برای ساخت چندین نیروگاه اتمی انجام شده و تفاهم‌نامه در این زمینه به زودی میان طرفین به امضا خواهد رسید. او جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. این خبر هنوز از سوی مقام‌های روس واکنش نداشته. اما به تازگی سرگئی کیریانکو رئیس روساتوم که برای رادیو اکو مسکو مصاحبه می‌کرد مجدداً تأکید کرد که روسیه هیچ برنامه‌ای برای ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران ندارد. سرگئی نوویکوف سخنگوی روساتوم به رادیو فردا گفت که توافق مشخصی صورت نگرفته، اما چنانچه چنین توافقی حاصل شود به موقع خود اعلام خواهد شد. او همچنین افزود
финансовая сторона вопроса на самом деле является печальной, потому что в сегодняшнем положении российской компании
حقیقتاً بود مالی نیروگاه اتمی بوشهر برای ما غم‌انگیز است. شرکت اتم استرو اکسپورت پیمانکار این پروژه بعد از این همه سال نه تنها به فکر سود نیست که تمام تلاشش بر این است تا ضرر ندهد و اگر امروز چنین قراردادی امضا میشد ابدا حاضر به این کار نبودیم. این وضعیت بر طرح‌های آتی نیز سایه انداخته. ریسک‌های سیاسی بر اقتصاد پروژه تأثیر می‌گذارد.
محمود احمدی نژاد که اواسط تیر ماه با ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار داشت، نیروگاه بوشهر نماد همکاری های سازنده میان ایران و روسیه دانست و اظهار کرد که این الگو را میتوان توسعه داد و نیروگاه های جدیدی ساخت. او با اشاره به اینه که مذاکرات اولیه در این باره صورت گرفته، از پوتین خواست دستور دهد تدارکات این کار به پایان برسد و طرفین وارد مرحله اجرایی شوند. رئیس جمهور روسیه به این درخواست پاسخ نداد، اما اخیراً سرگی ناریشکین رئیس دوما که برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به تهران سفر کرده بود، به رسانه‌ها گفت که امکان آن وجود دارد تا رایزنی‌ها درباره طرح‌های جدید اتمی با ایران ادامه یابد. الکسی مالاشنکا کارشناس مرکز کارنگی در مسکو میگوید سردی روابط مسکو واشنگتن میتواند باعث بهبود روابط مسکو تهران شود.
для России нормальные отношения с Ираном, даже добрые отношения с Ираном это некий повод показать, что Россия
برای روسیه مناسبات عادی و دوستانه با ایران فرصتی است تا مسکو خود را به عنوان نیروی مستقل در عرصه بین المللی نشان دهد. از سوی دیگر اخیراً نشانه‌هایی می‌بینیم که روابط مسکو واشنگتن رو به سردی نهاده و کرملین به سمت نیروهای گرایش پیدا می‌کند که سیاست‌های ضد آمریکایی را دنبال می‌کنند. البته آینده مناسبات مسکو تهران از جمله همکاری میان دو کشور به آن بستگی خواهد داشت که مقام‌های ایرانی به چه سوی حرکت کنند.
روسیه و ایران در حال بوشهر طرح موافقت آمیز دانستند و پروژه های جدیدی در زمینه انرژی اتمی در ذهن می پرورانند که دو سال پیش کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس در گزارش صراحتاً روسها را مقصر تأخیرهای مکرر در راه‌اندازی نیروگاه دانست. اسکر جلالیان عضو این کمیته که در مرداد 1390 با رسانه‌ها گفتگو می‌کرد اظهار داشت با وجود اینکه نیروگاه بوشهر برای ما سه برابر یک نیروگاه اتمی هزینه داشته، هنوز هم در تعهد روس‌ها برای تحویل به موقع آن شک داریم. در روزهای گذشته رئیس روساتوم اعلام کرد که روند تحویل نیروگاه اتمی بوشهر به طرف ایرانی رو به پایان است، اما از مشخص کردن تاریخ دقیق سر باز زد.
و بشنویم در مورد انتخابات نروژ که در آستانه انتخابات نخست وزیر این کشور برای اینکه به گفته خودش مستقیم در جریان خواسته ها و مسائل مردم قرار بگیره به عنوان راننده توی یک تاکسی مجهز به دوربین های مخفی در شهر اسلو مسافرکشی کرده. از شهرمون میریام بشنویم.
در 18 شهریور ماه امسال انتخابات سراسری در نروژ برگزار می شود. نظرسنجی ها در این کشور حکایت از آن دارد که ائتلاف حاکم چپ از احزاب رقیب و محافظه‌کار خود عقب افتاده. از این رو ینس ستورتنبرگ نخست وزیر نروژ برای آنکه ائتلاف چپ همچنان در قدرت بماند لباس مبدل بر تن کرده و در کسوت یک راننده تاکسی از کاخ نخست وزیری وارد جامعه شده تا با مسائل مردم از نزدیک آشنا شود. به باور این سیاستمدار از حزب کارگر، تاکسی از جمله مکان‌هایی است که مردم در آن نقطه نظرهای خود را درباره امور جاری مملکت بیان می‌کنند. البته تاکسی که نخست وزیر نروژ رانندگی آن را بر عهده داشت، مجهز به دوربین‌های مخفی بود. از میان 10 مسافری که سوار این تاکسی شدند، تنها یک زن سالخورده بود که در جا نخست وزیر کنونی نروژ را شناخت و با خشم و عصبانیت از او خواست که جلوی حقوق کلان مدیران و سیاستمداران را بگیرد. در میان اکثر مسافرانی که نقطه نظرهای خود را نسبت به مسائل مملکت به زبان می آوردند از وضع رانندگی آقای ستورتنبرگ هم انتقاد می کردند. حتی یک بار هم آقای نخست وزیر دنده های جلو و عقب را اشتباهی جابجا کرد و مسافری به او گفت تا به حال راننده ناشی و بی تجربه‌ای مثل او را ندیده. فیلم ویدیویی این حرکت تازه نخست وزیر نروژ در حال حاضر نه تنها بر یوتیوب بلکه بر فیسبوک و توییتر حزب کارگر نروژ هم نشسته. اینکه این ابتکار نخست وزیر کنونی نروژ میتواند آرای بیشتری برای حزبش در انتخابات شهریور ماه دست و پا کند هنوز معلوم نیست، ولی این ماجرا در سطح کلاسیک آن انسان را به یاد قصه های عامیانه درباره شاه عباس میاندازد که گفته شده این شاه صفوی برای آنکه از اوضاع احوال مردم با خبر شود گهگاهی لباس مبدل درویشی بر تن می کرد و با پای پیاده در اصفهان پایتخت آن زمان ایران گشت می زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، شما که بیدار هستید در ایران به خصوص و همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه تهران. این مجله 45 دقیقه‌ای همچنان ادامه داره و یه ربع دیگه ازش باقی مونده که با برنامه نمای دور نمای نزدیک به پایان میرسه. قبل از این برنامه ادبی سری بزنیم به خبرهای سیاسی و اجتماعی با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دست کم 22 نفر در انفجارهای روز دوشنبه در عراق کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها یکی از این بمب‌ها در کافه در بلاد در 80 کیلومتری بغداد منفجر شد که 16 تن را کشت و 41 نفر زخمی شدند. دو بمب هم در کنار جاده‌ای در نزدیکی یک مدرسه و زمین بازی در مقدادیه منفجر شدند که 6 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشتند. در حالی که مقام‌های امنیتی مصر روز یکشنبه گفته بودند از بامداد دوشنبه عملیات برچیدن دو محل تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را در قاهره آغاز می‌کنند، آنها اکنون به خبرگزاری‌ها گفتند که این عملیات به تعویق افتاده است. درباره علت این تصمیم توضیحی داده نشده. همزمان هواداران مرسی با شنیدن خبر قصد ارتش روز دوشنبه در اعتراض دست به راهپیمایی زدند. از سوی دیگر گزارش حاکی است که قرار است شیخ احمد تایب امام اعظم مسجد الازهر با جناح‌های سیاسی تماس بگیرد و آنها را به گفتگوی ملی در چند روز آینده دعوت کند. در همین حال قوه قضاییه مصر اعلام کرده که بازداشت موقت محمد مرسی به اتهام همکاری با حماس تا 15 روز دیگر تمدید شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه برای گفتگو با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به باکو می‌رود. مشاور آقای پوتین گفته است که 5 یا 6 توافقنامه مرتبط با انرژی امضا خواهد شد. همچنین درباره مسائل مرتبط با رژیم حقوقی دریایی خزر و وضعیت قره‌باغ و اولیا نیز گفتگو می شود. قرار است ناوهای روسیه در دریای خزر هم در دیدار دوستانه در بندر باکو پهلو بگیرند. مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را روز دوشنبه آغاز کرد. در جلسه صبح ابتدا آقای روحانی از کلیات کابینه خود دفاع کرد. او بخش از وقتش را به علی مطهری، ابوالفضل باقری، اسحاق جهانگیری و محمد باقر نوبخت داد تا از وزیران پیشنهادی دفاع کنند. سپس در جلسه بعد از ظهر بررسی صلاحیت محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز شد و عده‌ای از نمایندگان موافق و مخالف سخنرانی کردند. علیرضا زاکانی، مهرداد بزپاج، حمید رسایی، عطالله حکیمی، علی محمد بزرگواری در مخالفت و احمد توکلی، ادسخر زارعی، علی مطهری و محمد رضا تابش از نمایندگانی بودند که در موافقت صحبت کردند. مجلس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ادامه می‌دهد. و به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از کاهش نیاز به نفت اعضای این سازمان خبر داده، عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی روزانه 400 هزار بشکه به حجم تولید نفت خود اضافه کرده است. رویترز با استناد به گفته‌های یک منبع صنعت نفت گزارش داده که تولید نفت عربستان در ماه ژوئیه به حدود 10 میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس گزارش اوپک، مجموع تولید نفت 12 عضو این سازمان در ماه گذشته میلادی بیش از 30 میلیون و 300 هزار بشکه در روز بوده است.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. ما این برنامه رو با برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک ادامه میدیم. مهرداد قاسمفر درباره یک شاعر کرد عراقی این برنامه رو تهیه کرده. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. برنامه این هفته رو به مناسبت درگذشت شیرکوبیکس، شاعر مهم شعر معاصر کرد، به او اختصاص دادم. دو گفتگو خواهم داشت با یکی از مترجمان آثار شیرکوبیکس در ایران و همینطور یک منتقد ادبی و روزنامه‌نگار که از نزدیک با شیرکو آشنا بوده و در سفر شاعر کرد به تهران میزبان او. شیرکوبیکس، شاعر معاصر کرد، در 1319 خورشیدی در سلیمانیه عراق به دنیا آمد. اولین کتابش رو در سال 1147 با عنوان مهتاب منتشر کرد و بعدتر به دلیل درگیریش با نظام سیاسی عراق به سوئد مهاجرت کرد و روز یکشنبه 13 مرداد هم به دلیل بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست. او آثار بسیاری منتشر کرده و در کنار تنی دیگر از شاعران هم نسلش به عنوان پیشگام شعر مدرن کرد شناخته میشه. شعرهای او در ترکیبی از زبانی روایی، فضایی دلنشین و نو و سرشار از احترام به آزادی و آزادگی انسان میآفرینند. در طول برنامه شعرهایی از این شاعر رو با ترجمه و صدای شاملو هم خواهید شنید.
اگر از شعرهایم گل را جدا کنی، از چهار فصل یک فصلم نیمیرد. اگر یار را از آن جدا کنی، دو فصلم نیمیرد. اگر نان را از آن جدا کنی، سه فصلم نیمیرد. اگر آزادی را از آن جدا کنی، سالم نیمیرد و من نیمیرد.
عزیز ناصری، مترجم دو مجموعه شعر شیرکوبیکس با نامهای دربند پروانه و آینه های کوچک به زبان فارسی، از مریوان در ایران مهمان نخست این برنامه است. من ضمن اینکه خوش آمد میگم به شما به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، از شما سوال اولم این هست که در واقع اهمیت شیرکوبیکس در شعر کردی، در شعر معاصر کردی چی هست؟
شیرکوبیکس یکی از اون پایه هایی هستش که شعر کردی رو بعد از عبدالله گوران، که همونی که در ادبیات فارسی شعر نو نام گرفته، شعر رو به سمت سوی تازگی و بروز کردن بردن. عبدالله گوران و شیخ صالح اینا کسانی بودن که اولین جریانات تازگری رو نور شیخ صالح در ادبیات کردی شروع کردن. اینا نسل بعد از اونا میشن افرادی مثل شیرکوبیکس، مثل عبدالله پشه، مثل لطیف حلمد، اینا که در قسمت جنوب کردستان یا اونی که معروف به کردستان عراق قبلا که بودش، و در ایران هم همزمان با کسانی مثل علی حسینیانی و آقای چاوش شیخ الاسلامی، این جریانات در ایران و در عراق بودش که در عراق اونایی که اسم بردن شیرکوبیکس و لطیف حلمد و عبدالله پشه، اینا پرچمدار اون تازه‌گری و نوگرایی شدن در منطقه کردستان عراق.
شیرکوبیکس ویژگی اصلی شعرش چی هست؟ آیا شیرکوبیکس رو باید یک شاعر شعرهای سیاسی بنامیم یا اینکه او شاعر شعرهای تغزلی هم هست؟
میتونیم بگیم که یک تم اصلی شعرش سیاسی هستش، سیاسی اجتماعی هستش، اما در این حال شعرهای تغزلی هم داره. با توجه به اینکه خب شاعر بوده و نگاه داشته به هر آنچه که توجهش رو جلب کرده، تونسته مایه بگیره و بشه خمیرمایه اشعار و آثارش، ولی خب بیشتر اونو به عنوان یک شاعر مبارز که ادبیاتش میشه جزء اون ادبیاتی که ما ادبیات سرکلی برنگاری بهش میگیم، یا همون اونچه که خونده میشه در ادبیات فارسی به اسم ادبیات متعهده، ادبیات پایداری، ولی خب از همه چی میتونیم ببینیم در آثارش که مایه گرفته، از طبیعت به خصوص مایه گرفته و شعر روایی هم داره بیشتر کارهاش و بیشتر آثارش.
کردستان نقش بسیار پررنگی در شعرهای شیرکوبیکس داره، یعنی حتی زمانی که شعری از مرگ میگه یا شعر تغزلی عاشقانه هم میگه، به نوعی به کردستان ارتباط پیدا میکنه و از کردستان اسم میاره.
خب
خب به عنوان انسانی که آزاده بوده است، به عنوان انسانی که مبارزه کرده، به عنوان انسانی که ملتش رو تحت ستم دیده، کسی بوده است که آزادی رو نه فقط برای ملت خودش، آزادی رو برای همه انسان ها میخواست.
شیر کوبیکاس به دلیل مضامین شعرش با بعضی از رهبران مذهبی مشکلاتی پیدا کرد در عراق، علتش چی بود؟ چه چیزی در شعر او بود یا در تفکر شیر کوبیکاس بود که از طرف این دسته او رو مورد فشار قرار میداد؟
این نوع فشارهایی که بر ایشون بوده است، اون آزاد اندیش که بوده آزادانه هم نوشته و توجه نکرده به این به یک سری از تعصبات یه سری اشخاص یا گروه ها. خب طبیعتاً هم اونا جبهه گرفتن مقابلش و حتی به خاطر دارن که به کفرگویی ایشونو متهمش کردن.
چقدر نسل امروز شاعر در کردستان از شعر شیر کوبیکاس تأثیر پذیرفته؟
با توجه به اینکه اولا شاعر پرکاری بوده، آثارش خیلی زیاده از نظر شماره و هم از لحاظ کیفی اگه نگاه کنی، اونم بازم میتونیم بگیم که جزو اون کساییه که بالاخره میشه اونا رو سنت گذار و شخص نامید در حوزه ادبیات. طبیعیه و اصلا کار شاخصان و سنت گذاران اینه که تاثیرگذار هستن بر محیط خودشون، نه تنها حتی بر دنیای خارج. معنی میدونیم که آقای شاملو یکی از عاشقان شعر شیر کوبیکاس بودش و اینه که طبیعتا تاثیرش هم حتی از لحاظ فکری و حتی از لحاظ ادبی و نوع و شیوه نگارش برای سالها خواهد موند بعد از خودش در جامعه کردستان.
شیر کوبیکاس چقدر با شعر معاصر ایران آشنا بود؟
با توجه به این که از نزدیک میشناخت تعدادی از شعرهای شاخص رو در حوزه ادبیات فارسی و حتی رابطه خیلی صمیمی مثلا با آقای سیدعلی صالحی یا آقای شاملو هم که عرض کردم، اینه که از نزدیک از لاه ترجمه هایی که به دستش میرسید آگاهی داشت و شعر کلاسیک فارسی در میشناخت. مولوی رو خوب میشناخت، حافظ رو خوب میشناخت، سعدی رو دوست داشت.
گفتگوی من بود با عزیز ناصری، ساکن مریوان و مترجم دو مجموعه شعر شیر کوبیکاس به فارسی.
دستم را به سوی شاخه درختی دراز کردم، شاخه از شدت درد از جا پرید. همین که دستم را به سوی شاخه بردم، تنه درخت به نقره در آمد. همین که تنه درخت را در آغوش گرفتم، خاک زیر پایم به لرزه افتاد، سنگ نالید. آنگاه که خم شدم و خاک را برداشتم، تمامی کردستان به زجه برد.
سالها پیش مجله ادبی آدینه در تهران گفتگویی با شیر کوبیکاس که به تهران سفر کرده بود انجام داد. فرج سرکویی سردبیر آدینه و منتقد ادبی این گفتگو رو انجام داده بود. مهمان این بخش برنامه آقای سرکویی. آقای سرکویی خوش اومدین به نمای دور نمای نزدیک. از اون گفتگو یک مقدار بگید لطفاً.
از سوئد به کردستان رفته بود و بعد در اونجا در جنبش کرد خب فعال بود، بعد مدت کوتاهی وزیر فرهنگ شده بود و بعدم بعد از شکست مرحله جنبش کرد مجبور شده بود که برگرده از طریق ایران بره سوئد. وقتی آمد ما قبلا هم دیگه رو میشناختیم، در سوئد با هم دیگه آشنا شده بودیم، سالها پیش اومد ما هم دیگه دیدار دادیم، خونه ما آمد و بعدم رابطه داشتیم با شاملو، پیش شاملو رفت و غیره. مصاحبه ای که اشاره میکنین مصاحبه ای بسیار تلخی است، تیترش هست که سرنوشت ملت کرد چه چه افسانه سیزیفوس است که سنگ رو همیشه بالا میبره و بعد نمیتونه بهتر، بعد مجبور میشه دوباره بالا ببره. اون موقعی بود که بسیار سرخورده شد از برخورد سیاستمداران کرد با خودش، چون که من ازش پرسیدم چرا وزیر شدی، گفتش که اشتباه کردم، کار شاعر این نیستش که مقامات سیاسی رو بپذیره، من این اشتباه کردم. میدونیم که شیر کوبیکاس شاعر آزاده و روشنفکر مستقل بود. بعد درباره شعر کرد و آش صحبت کردیم و همچنین خب میدونیم که بیکاس با شعر فارسی بسیار آشنا بود، با ادبیات فارسی آشنا بود و در نتیجه مقداری هم درباره رابطه متقابل ادبیات مدرن کرد و ادبیات مدرن ایران حرف زدیم و البته شخصیتی بسیار جذاب و زیبایی داشت و منم خیلی دوستش داشتم.
بیشترین تاثیرپذیری شعر شیر کوبیکاس از چه شعری بود؟ آیا از شعر ایران هم تأثیری پذیرفته بود؟
کردهای عراق بیشتر با ادبیات عرب آشنا هستند. همونطورم که میدونیم اون بیانیه روانگه که شیرکوبیکس به اتفاق چند شاعر دیگه منتشر کردن بعد از مانیفست بغداد که شاعران عراقی فراخوان داده بودن به شعر که به طرف مدرن شدن پیش بره منتشر شد و در واقع میشه گفتش که بیشتر تحت تاثیر شعر عرب و البته شعر انگلیسی بود. میدونیم که انگلیسی بلد بود، چند کتاب ترجمه کرده بود و شعرهای لورکار هم جالبی ترجمه کرده بود مثل شامبلی ما و به هر حال جزو اون کسانی بود که اون بیانیه روانگار رو منتشر کردند و نقش بسیار مهمی در تحول شعر کرد به مدرنیسم داشت و به قول خودش دنیا عوض شده بود، ما باید زبان و ساخت شعر رو عوض میکرد.
شاملو علاقه به شعر شیرکوبیکس داشت، آیا مؤلفه‌های نزدیکی در شعر او و شعر شاملو بود که این رابطه رو ایجاد میکرد؟
آره، در برخی شعرهای شیرکوبیکس و در همه شعرهاش مؤلفه‌های حضور داره که در شعر شاملو هم هست، یعنی نگاه انسان دوستان، سرایش حماسی انسان، بیان رنج انسان با نگاه دردمندانه و انسان دوستانه، ستایش آزادی، ستایش زیبایی، ستایش زندگی، اینا مؤلفه‌ای است که در شعر شاملو بیکس هست و مشترک هست. یکی از دلایل علاقه شاملو بود در این حال شاملو علاقه بسیار زیادی داشت به اینکه ادبیات زبان‌های گوناگونی که در ایران هستند رو رشد بده، معرفی بکنه، فارسی زبان‌ها اونا رو بشناسن، اینم یکی از دلایلش بود. شاملو خب نگاه حماسی داشت و مبارزه مردم کرد رو دوست داشت، یکی از حامیان مبارزه مردم کرد بود و در عین حال علاقه بسیار شدیدی بیکس به شاملو هم بر شاملو تاثیر داشت، اون بیکس شاملو رو ستایش می‌کرد. اینا هم به نظر من دلایلی بود که اینا هم دیگه رو دوست داشتن.
گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر با فرج سرکویی بود در ویژه برنامه‌ای که به مناسبت درگذشت شیرکوبیکس شاعر معاصر کرد شنیدید. این برنامه رو به پایان می‌برم تا هفته بعد.